یک تن از شما دوستان عزیز که لطف کردین و صدایتان رو بر ما روان کردین.
به نام خدا، شبنم نعیمی هستم. خب ای که انسان یا یک شخص خودش در بارزی فکر کنه که کی هست، چرا خلق شده، مثلا چه نقشی در اجتماع داره یا در محیطی که زندگی میکنه، این وظیفه هر انسان از در زندگی خود که بفهمه که کی هست و به خاطر چی خلق شده. ولی من هم پرسیدیم، البته زمانی که مثلا در مکتب بودیم یا خرد بودیم اینطور یک چیز شاید از خود نپرسیده باشم، ولی از اون لحظه هایی که ما فهمیدیم دیگه بزرگ شدیم و دیگه میتونم هم مشکل خود را و هم مشکل اعضای فامیل ما و یا مشکل چند نفر دیگه که در اجتماع هستن ما اونا را حل کرده میتونم و مسئولیت گرفته میتونم. ما اون لحظه از خودی را پرسیدیم که نقش را که ما در این دنیا دارم یا در این اجتماع جامعه دارم او چی میباشه و باید ما چی کار را انجام بدهم. ایره هر شخص در زندگی از خود میپرسه و باید بپرسه. هر جوانی که هر نوجوانی که بالغ میشه و به سن بلوغ میرسه و میفهمه راه و چای زندگی خود را میداند و از خود اطمان سوال پرسان میکنه که کی است و چی مسئولیتی را در قبال اجتماع خود یا در قبال هم نوعان خود داره، مطابق با مو مثلا مسلک خود را انتخاب میکنه، رشته خود را انتخاب میکنه یا یک راهی را انتخاب میکنه تا از او طریق نقش خود را در قبال هم نوعان خود به صورت خوبتر و به صورت موثرترش ادا نماید.
تشکر میکنیم از این دوستان عزیز شنونده و دیگه دوستان لحظات و دقایق پایانی برنامه است و همون قسم که اول برنامه هم گفتم اجرای امروز آقای محمدی متاسفانه یا خوشبختانه آخرین اجرای ایشان در برنامه روی موج جوانی و آخرین روز حضور کاری ایشان در بین ما در رادیو دریست. آقای محمدی خاطراتتان رو بگید. وقت هم نداریم.
نه خاطره ای ندارم. هر چی بوده نگوین نوره. نوره نگوین که باز نامه زیاد میاد. برحال خیلی تشکر میکنم.
در کلان میشم. خب
در روی موج جوانی خیلی روزهای خوبی داشتم، وقت ما هم کم هست، خیلی لذت بردم. روی موج جوانی یکی از برنامه‌های مورد علاقه ما بود که تمام کوشش و زحماتی که کشیدیم امیدواریم که به دل دوستان عزیز هم بوده باشه. دوستان عزیز و شنوندگان عزیز اگر صدای ما رو میشنوند، چند وقتی در کنار هم دیگه بودیم، به هر حال بسیار خوشتر شد. درسته. از دوستان عزیز خیلی چیزها رو یاد گرفتیم و توصیه های بسیار خوبی داشتن، در تک تک صداهایشان پیام های نهفته بود. خیلی تشکر میکنم از تک تکتان که ما رو تحمل کردین در این مدت، همچنان از شما خانم موسوی و از همکارای دیگه‌ام که در رادیو دری با ما همراه بودن. ما از تک تکتان درس های زندگی آموختم، بجز و جدای از این که در کار رادیویی خیلی خیلی کمک کردین به ما. امیدوارم که همگی در صلح و آرامش در کنار همدیگه زندگی کنیم و روزهای خوبی پیش روی ما باشه. موفق باشین. تشکر از کلگیتان، تشکر از روی موج جوانی. خدا نگهدار. مثل همیشه فقط همین رو بگویم، ما با لبخند شما مشتاق که نه، خیلی محتاجیم. لطفاً لبخند را فراموش نکنین، هرچند از پشت ماسک باشه. لطفاً پروتکل های بهداشتی را هم مراعات کنین تا خدای نخواسته کدام مشکلی برتان پیش نیاد.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا ان شاءالله همیشه پشت و پناه شما باشه.
سلامت باشین و خدا نگهدار.
با عشق سرگردان ای دوست خدا حافظ، انگام ودا ای دوست، خندیدت تو می گفتی با عشق سرگردان ای دوست خدا حافظ. رفتم ز برات نالان خدا حافظ، با قلب پر از ارمان خدا
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
هشدار دولت افغانستان و مالکان موترهای بدون سند در راستای جلوگیری از حملات تروریستی. تاکید مسکو به همزمانی گام‌های ایران و آمریکا برای احیای برجام و استعفای وزیر خارجه لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. وزارت داخلی افغانستان با هدف جلوگیری از حملات تروریستی از مالکان موترها و موترسایکل‌های بدون سند خواست هرچه سریع‌تر برای دریافت پلت و اسناد شناسایی اقدام کنند. این وزارتخانه امروز در بیانیه اعلام کرد که دارندگان موتر و موترسایکل‌های بدون پلت و سند باید سریع‌تر برای دریافت مدارک شناسایی اقدام کنند، در غیر این صورت وسایل نقلیه آنها توقیف خواهد شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از استفاده وسایل نقلیه بدون سند در حملات تروریستی اتخاذ شده است. بر اساس بیانیه وزارت داخلی افغانستان، تردد وسایل نقلیه بدون اسناد امنیتی در مرکز و یا ولایات تخطی قانون امنیتی محسوب شده و به آنان برخورد جدی خواهد شد. بر اثر انفجار موترسایکل‌ها و موترهای بم گذاری شده در مناطق مختلف افغانستان در یک سال گذشته صدها نفر کشته یا مجروح شدند. عملیات نیروهای ارتش افغانستان علیه مواضع طالبان در 24 ساعت گذشته به کشته شدن 251 تن از نیروهای این گروه منجر شده است. وزارت دفاع افغانستان ظهر امروز اعلام کرد که در درگیری‌های 24 ساعته گذشته با عناصر طالبان در ولایات غزنی، لوگر، زابل، قندهار، اورزگان، فراه، هرات، سرپل، نیمروز، کندوز، هلمند و بغلان 251 عضو این گروه کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید در این حملات چند اراده نفربر و چند دیپوی مهمات طالبان هم منهدم شده است. خونساسازی 67 حلقه ماین طالبان هم از نتایج عملیات ارتش افغانستان ضد طالبان در 24 ساعت گذشته اعلام شده است. وزارت دفاع افغانستان صبح امروز تنها تلفات نیروهای طالبان در درگیری‌های تازه ولایت بغلان را 48 تن اعلام کرده است. وزارت دفاع افغانستان در گزارش‌های امروز خود به تلفات احتمالی نیروهای دولتی اشاره نکرد. طالبان هم در این خصوص بیانیه منتشر نکرده است. پس از عید فطر و پایان آتش‌بس سه روزه، درگیری و خشونت بار دیگر در مناطق مختلف افغانستان آغاز شده است. دولت طالبان را عامل این آتش افروزی می‌داند. مذاکرات صلح دولت و طالبان که قرار بود پیش از این در استانبول ترکیه برگزار شود، به دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 11 سپتامبر تا مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. یک نماینده مجلس افغانستان از سقوط قریب الوقوع ولسوالی جلریز ولایت وردک از طرف طالبان خبر داد. مهدی راسخ نماینده مردم ولایت وردک در مجلس افغانستان امروز گفت که با تصرف 4 پسته اطراف ولسوالی جلریز از مربوطات این ولایت به دست طالبان، احتمال سقوط این ولسوالی در چند روز آینده محتمل است. به گفته راسخ، روز گذشته گروهی از عناصر طالبان در ولسوالی جلریز تجمع کرده بودند و در پی حمله آن صبح امروز پسته های اطراف ولسوالی به کنترل طالبان درآمد. این نماینده مجلس افغانستان افسود طالبان با تجمع در اطراف ولسوالی جلریز از نیروهای امنیتی خواستند که تسلیم شوند. نماینده وردک گفت از قبل به وزارت دفاع هشدار داده بودیم که وضعیت منطقه وخیم است، اما هیچ اقدامی نشده است. این عضو مجلس افسود با سقوط جلریز طالبان با تمام نیرو به طرف بهسود و بامیان حملور می شوند و در چنین شرایطی بی‌عملی حکومت و ارتش سوالات زیادی را برای مردم و مسئولان محلی به وجود آورده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید صلح در این کشور به نفع طرح‌های بزرگ منطقه است. عبدالله عبدالله امروز در همایشی که به میزبانی سفارت چین، مرکز مطالعات جهانی معاصر چین و انجمن دوستی افغانستان و چین با هدف تجلیل از 100مین سال روز تأسیس حزب کمونیست چین و 102مین سال استقلال افغانستان در کابل برگزار شد، از نقش چین برای برقراری صلح در افغانستان قدردانی کرد. عبدالله در این همایش با تشکر از کمک‌های چین به عنوان یکی از دوستان و متحدان نزدیک افغانستان گفت صلح در افغانستان به نفع منطقه و طرح‌های اقتصادی منطقه به ویژه طرح یک کمربند و یک جاده چین است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت با وجود چالش‌های موجود افغانستان امروز تغییر کرده است و ما سرمایه‌های معنوی و مادی فراوانی برای همکاری با چین و منطقه داریم. عبدالله افسود با وجود افزایش خشونت‌ها ما در شورای عالی مصالحه تلاش داریم تا با اجماع و حمایت مردم به صلح و راه حل سیاسی دست یابیم. نمایندگان ولایت بلخ در شورای ولایتی و مجلس افغانستان در یک نشست خبری در مزار شریف بر رفع چالش‌های امنیتی تاکید کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری از شهر مزار شریف بشنوید.
نمایندگان مردم ولایت بلخ در شورای ولایتی این ولایت و پارلمان افغانستان بر حفظ و تقویت نظام جمهوری تاکید کردند و خواستار توجه حکومت مرکزی کشورشان به مسائل امنیتی شدند. برخی از نمایندگان مردم ولایت بلخ در شورای ولایتی این ولایت و مجلس نمایندگان افغانستان تا یک نشست خبری در شهر مزار شریف بر ضرورت به وجود آمدن اجماع ملی به منظور حل معضلات کنونی کشورشان تاکید کردند و خواستار رفع چالش‌های امنیتی در ولایات مختلف از جمله ولایت بلخ شدند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در شرایط کنونی کشورش اجماع سیاسی را نیاز مبرم در راستای ایجاد همفکری و حل معضلات جاری کشورش دانست و گفت
حمایت میکنیم از این روند و خواهش ما از رئیس به محترم جمهوری اسلامی افغانستان ای است که هر چی زودتر اجماع ملی را دایر بکنند و با یک دید روشن و مشخص همه مردم افغانستان بنا برند در پای میز مذاکره که در آینده در قطر است و یا در ترکیه.
حدید از مردم ولایت بلخ با عنوان مدافعان نظام جمهوریت و حافظ دستاوردهای دو دهه اخیر در کشورشان یاد نمود و افزود:
مردم ولایت بلخ با تمام قوت از دستاوردها و از جمهوریت و از دولت افغانستان و از نیروهای امنیتی افغانستان با قاطعیت در کنارشان مردم ما استاده هستند و به خاطر آمدن صلح آماده هر نوع قربانی هستند، حتی تا گرفتن سلاح در کنار نیروهای امنیتی خود در چوکات قانون دولت حاضر هستند که اینا به خاطر رسیدن به اهداف صلح این قربانی را.
رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن آن که دستاوردهای نیروهای پلیس در داخل شهر مزار شریف در مبارزه با سارقان مسلح و اختطافچیان را قابل ستایش می‌خواند، در عین حال اوضاع امنیتی در 8 ولسوالی از 14 ولسوالی موجود در ولایت بلخ را نگران کننده می‌داند. حدید همچنان از موجودیت ناامنی‌ها در مسیر شاهراه بلخ جوزجان گلمند است و می‌گوید:
شاهراه جوزجان مزار شریف مشکلات امنیتیش فوق العاده زیاد است. طالبا در این را باجگیری میکنند و عواید زیاد را هر روز از موترهایی که از طرف آقینه میه به مزار شریف اینا از اینجا پاتک انداختن و پول میگیرند و این باعث شده که مخالفین را بنیاد اقتصادیش تقویه کرده و برای سربازگیری خیلی هم فضا و بستر خوب هموار کرده.
در همین حال رئیس عبدالخالق، یک تن از نمایندگان مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان، نیز هشدار می‌دهد در صورتی که حکومت کشورش توجه جدی به مسائل امنیتی نکند، مشکلات بیش از آنچه که هست دامنگیر مردم خواهد شد.
اگر حکومت همین ضعفی که فعلا داره اگر جمع نکنه، این یقین کنید که در افغانستان شاهدگی بیشتر و زیادتر میشه. اگر بجمای میجی را بسازن هم به خاطر دفاع هم به خاطر صلح، اوقات میتونیم که دشمن بزودتری ما خودش میکردیم و صلح میکنیم. پولیس ما بسیار دستاوردهای خوب داره، اگر اینا را اختیار بتن صلاحیت های کارش برای اجاب بتا، اوقات ما میتونیم که خوب سعید در کنار اردوی خود با کنار پولیس محلی خود اوقات خوب استاد شد میتونیم که دفاع خوبتر بکنیم.
عبدالخالق همچنان میگوید در صورتی که حکومت مرکزی افغانستان نسبت به تامین نمودن امنیت جان و مال مردم غفلت نماید، مردم در ولایات مختلف مجبور خواهند شد در برابر شورشیان و ناامنی ها بسیج و مسلح شوند. این نماینده مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان از طرفین درگیر در این کشور به ویژه گروه طالبان میخواهد که فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده دست از جنگ بردارند و تلاش هایشان را در جهت اعاده صلح دائمی در افغانستان متمرکز سازند. گفتنی است که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان افغانستان و اعضای شورای ولایتی بلخ تا این نشست مشترک موارد چون به وجود آمدن اجماع ملی در افغانستان، مبارزه جدی با ناامنی ها و پروسه صلح و امنیت را مورد بحث و گفتگو قرار دادند و خواستار رفع چالش های موجود از سوی مقامات ذی‌صلاح کشورشان شدند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت چشمهای دنیا به انتخابات ایران دوخته شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران از لحاظ بین المللی و جهانی مورد توجه همه خواهد بود، افسود که صندوق آرا از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و جمهوریت ایران در سایه حضور در پای صندوق‌های رأی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین از کشورهای اسلامی خواست تا همه تلاش خود را برای نجات مردم فلسطین در برابر تجاوزات سبانه رژیم صهیونیستی به کار گیرند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: به ملت قول می‌دهم پایان مذاکرات وین پیروزی ملت ایران است. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه گفت که اقدامات ایران و آمریکا برای احیای برجام باید همزمان باشد. سرگئی ریابکوف امروز از دیدار و رایزنی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با برجام خبر داد. مطابق برنامه اعلام شده از سوی وزارت خارجه روسیه، لاوروف و بلینکن فردا و در حاشیه نشست وزرای شورای شمالگان در ریکیاویک پایتخت ایسلند با یکدیگر دیدار می‌کنند. ریابکوف در ادامه سخنان خود گفت روسیه خواستار همزمانی و هماهنگی اقدامات آمریکا و ایران برای بازگشت به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه افسود ما خواهان همزمانی گام‌های دو طرف بودیم، هرچند که می‌دانیم طرف ایرانی لغو همه تحریم‌ها از سوی آمریکا را مهم می‌داند. معاون وزیر خارجه روسیه دیروز نیز گفته بود که برجام در دستور کار مذاکرات سرگئی لاوروف و آنتونی بلینکن وزیران خارجه روسیه و آمریکا خواهد بود. در پی تجاوزهای بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به بخش‌های مختلفی از باریکه غزه، وزارت اوقاف غزه از تخریب و وارد شدن خسارت به عبادتگاه‌های مسلمانان در این منطقه خبر داد. وزارت اوقاف غزه امروز اعلام کرد در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه، 3 مسجد به طور کامل در این منطقه ویران شده و به 40 مسجد دیگر در پی تجاوزات مستمر علیه غزه خسارت‌هایی وارد شده است. بر اساس این گزارش، به دلیل موشکباران رژیم صهیونیستی در اطراف برخی عبادتگاه‌ها 42 مسجد بسته شده است. سازمان ملل متحد نیز در بیانیه اعلام کرد در پی حملات مستمر اسرائیل به باریکه غزه 72 هزار نفر در این منطقه آواره شدند. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی برای دهمین روز متوالی همچنان به تجاوزهای وحشیانه خود علیه باریکه غزه ادامه می‌دهد و تأسیسات غیر نظامی در این منطقه را هدف قرار داده است. طبق جدیدترین آمار وزارت بهداشت غزه، تاکنون 219 نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند که از این تعداد 63 تن کودک و 36 نفر دیگر زن هستند. و وزیر خارجه لبنان استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور کرد. دفتر ریاست جمهوری لبنان امروز اعلام کرد شربل وهبه وزیر خارجه لبنان با ارسال نامه به میشل اون رئیس جمهور این کشور استعفای خود را اعلام کرده و خواستار موافقت با این استعفا شده است. بر اساس این گزارش، این استعفا پس از آن صورت می‌گیرد که اظهارات اخیر وزیر خارجه لبنان با واکنش کشورهای عربی همراه شد. وزیر خارجه لبنان اخیراً در مصاحبه با شبکه الحره گفته بود برخی کشورهای عربی منطقه از شکل گیری داعش حمایت کردند. وزارت خارجه عربستان، امارات، بحرین و کویت در پی این مصاحبه سفرهای لبنان را احضار کرده و از این اظهارات انتقاد کردند. این 4 کشور اظهارات شربل وهبه را توهین‌آمیز توصیف کردند. هشدار دولت افغانستان به مالکان موترهای بدون سند در راستای جلوگیری از حملات تروریستی. تأکید مسکو به همزمانی گام‌های ایران و آمریکا برای احیای برجام. و استعفای وزیر خارجه لبنان سرخط مهمترین خبرها بود. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی دولتش برای جنگ با طالبان پس از پایان روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. محمد اشرف غنی در عین حال هشدار داد طالبان از راه جنگ نمیتوانند قدرت را به دست بیاورند. وی تصریح کرد کلید گفتگوها در پذیرفته شدن سرنوشت نظام آینده بر بنیاد انتخابات نهفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر درباره یک نظام انتخاباتی توافق به دست نیاید، تمامی دستاوردهای 2 دهه گذشته از جمله حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها زیر پرسش خواهند رفت. همکار ما شجاعی در این باره با محمد ابراهیم رحیمی، رئیس انسجام احزاب سیاسی افغانستان گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
ما با گروه های مختلف توریستی در مقطع کابل قرار داریم، نه تنها طالبا. و حرف آقای غنی که شما یادآور شدیم، از نظر ما در شرایط فعلی افغانستان درست نمیدانم، به خاطر که نشستسازی در تاریخ های گذشته افغانستان باعث از شده که حکومت های غیر متمرکز وجود آمده که باعث تباهی و بربادی افغانستان شده و نتیجه خوبی نداده، نی بر ما و نی به کشورهای همسایه ما. بنا هم او زمان با زمان فعلی فرق میکنه. او زمان گروه تروریستی در افغانستان اصلا وجود نداشت، گروه بسیار کوچک، بسیار بسیار کم، و حال ما شاید بسیار گروه تروریستی کلان هستیم که در سطح منطقه توسط کشورهای بسیار قوی حمایت میشه و اونا سلاح‌های مدرن در مناطق مختلف افغانستان فعالیت میکنه. بناهن از نظر شخص ما صحبت آقای هشدار بود فقط برای طالبه ها، از دیگه نتیجه مطلوب به دست نمیتونه آورده. فقط و فقط در وضعیتی که غنی قرار داره کوشش میکنه برای بقای جمهوریت از گزینه‌های مختلف کار بگیره. ما بارها با دکتر توصیه کردیم در مجالس، در کنفرانس ها، در نشست ها توجه کنه به مردم سالاری، انسجام مردم به وجود بیاره، روی جرگه استرازی به وجود بیاره، حالت استرازی اعلان کنه و انسجام نخبگاه افغانستان که تاریخ گذشته ما را ببینی به نام نماینده های سر در فرهنگ افغانستان، این میشه که از این گزینه کار گیره. برعکس این بنی نامش فرق میکنه، این بار دیگر فکر من اشتباهی دکتر نجیب الله را تکرار میکنه، خود را به یک تعداد کماندان هایی که اونا زورگو بود، زورمند بود، غازی بود، اونا پناه میبره، از اونا کمک میخواد. ما شاید اکثر ولایت هستیم که در حالت ملیشیا سازی است. خواهش ما از دکتر صبغنی و رهبری حکومتی است که زمان 20 سال قبل که دکتر نجیب بود با زمان فعلی بسیار فرق داره. ما در جنگ نتیجه را نمیتونیم که نتیجه خوب داشته باشیم، به صلح برسیم. رای جنگ رای حل نیست، یک طالب نیست، گروه‌های مختلف توریستی است. ببین مخالفین تاجیکستان در افغانستان هم، مخالفین ازبکستان به نام امام بخاری و کابلیه یک دو گروه در اینجا است. مثلا مخالفین ایغوریا در افغانستان هم. بینان افغانستان مرکز مخالفین کشورهای منطقه و فرامنطقه جور شده و اینا در وضعیت بسیار قوی قرار داره، موزیگیری خوبی داره، حمایت از جمهوریت و پایداری حکومت فعلی افغانستان یا به می تره یا می کنزم که غنی پیش میره. یک دفعه پناهگاه خوره به اصطلاح به کماندانایی که قاتلین ملت افغانستان است، اونا رو بار دیگر مسلح میکنه بر سر مردم افغانستان. این نتیجه نداره. اینا کسایی هست که بارها به خاطر منافع شخصیشون، به خاطر پیسه جنگیده. مستقیم نبوده ملیشیا سازی، ولی ما میگیم که ملیشیا سازی صورت گرفته. اگر به جای ملیشیا سازی یک صدای واحد، یک نظر واحد در هر گستیدار وجود بیه، در رهبری دولت وجود بیه، یک مردم سالاری وجود بیه با در مقابل انیمی تروریستا، ما میتونیم که حتی چندین سال مقام و انیمی ملیشیا سازی که امروز حکومت افغانستان در جنوب شرق افغانستان به وجود میاره، به این ملیشیا سازی نتیجه خوبی یا به هدف رسیده نمیتونه. این فقط به نظر من یک هشدار است برای طالبان. کلش هم میفهمه که نتیجه خوبی نداره. حکومت غیر متمرکز میشه، شمال و شرق جنوب میشه، بار دیگر ما شاید جنگ‌های بسیار خطرناک خواهیم بود.
آقای رحیمی، طالبان استعفای آقای اشرف خانی را عنوان کردن، همیشه در نشستایی که بوده و حذف آقای غنی را به عنوان پیش شرط صلح مطرح کردن، آیا حذف یک شخص به عنوان رئیس جمهور و او هم آقای اشرف خانی میتونه تاثیر مثبت به صلح افغانستان داشته باشه؟
44 سال جنگ داریم. هر رئیس جمهور کماده نتونست مردم به جا کنه، چون در یک جنگ خانوادگی خانمانسوز داخلی قرار گرفته و هر رئیس جمهور کماده استقلالیت خود را نداشته. جمع غنی 44 ساله که در تمام مسائل سیاسی افغانستان پاکستان مداخله داره، آیسای پاکستان، انگلیس ها مداخله داره، شوهر فرانسه که تنظیمه ها را تنویل مداخله داره، و خود امریکا هم مداخله داره. اگر ایالات متحده امریکا اراده صلح بر افغانستان داشته باشد، برتون وعده میدیم که به ظرف 48 روز ما صاحب یک ثبات 50-60% شده میتونیم. حالا 100% گفته نمیتونیم. بناهن به استفاده آقای غنی و یا دکتر اسد عبدالله مشکل معلم میشه. این خواسته ایسای پاکستان است، این خواسته ایسای که جنگ را شعله‌ورتر می‌سازد، حکومت های به اصطلاح غیر متمرکز میخواد وجود به افغانستان به طرف انزوا بکشانه. این همین چیز خواسته ایشان است. طالب در توافقنامه قبلی که با خلیل‌زاد امضا کرد، در اون توافقنامه نوشته است که غنی باید کنار برود و 75% حکومتی که از دست از اونا بیرون رفته با یک اراده صلح وجود نیاید از طرف های کشورهای منطقه و کشورهای ابرقدرت دنیا که ایالات متحده امریکا است، قضیه افغانستان بین‌المللی نشه، در مسائل افغانستان باید مداخله کنه.
بله جناب آقای رحیمی، به عنوان سوال پایانی، اخیراً کشور چین برای میزبانی گفتگوهای صلح اعلام آمادگی کرده. این تغییر میزبانها چقدر میتونه بر خروجی گفتگوها تاثیر داشته باشه؟
این یک پیش دستی از کشور چین بود. کشور آی وی تو یک کشور چین است، فرانسه است، امریکا است، انگلستان است، روسیه است. وقتی که قضیه بین المللی میشه، این پنج کشور باید توافق داشته باشه. بناهن این یک پیش دستی بود از طرف کشور چین. به نظر ما ای نتیجه خوبی نخواهد داشت. بجایی که تنها قوتهای امنیتی چین در اینجا مستقر شده، قوتهای حافظ صلح سازمان ملل متحد که 45 کشور اسلامی به جمله 193 کشور عضو سازمان ملل متحد داره که تانگ و توپ و بودجه در اختیار داره از طرف کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در مسائل افغانستان، قضیه را باید اضطراری اعلان شه، لوی جرگه اضطراری خواسته شه تحت پوشش سازمان ملل متحد. گروه های داخلی باید خلاص سلاح شه که نی به خیر افغانستان است، نی به خیر همسایه های ماست، نی به خیر دنیا است. باید قضیه افغانستان بین المللی شود، قضیه به سازمان ملل متحد سپرده شه. نی امریکا تانست، نی فرانسه و انگلیس تانست، نی چین میتونه که در افغانستان وضعیت فعلی را کنترل کنه. وضعیت بسیار بحرانی است. خوب خواهد بود که در نشست ترکیه قضیه افغانستان، دوسیه افغانستان کاملا بین المللی به سازمان ملل متحد سپرده شه و امریکایی‌ها این رو باید بپذیره که اونا نتونست در اینجا به خاطر سو عدد که آمده بود ظاهرا نتونست که سو عدد رو بوجود بیاره، حکومت داری خوب از بین بردن مواد مخدر و بوجود آوردن یک حکومت پاسخگو به منام خودشان دموکراسی اونا در و از بین بردن تروریسم موفق نشد. بناهن این قضیه باید جهانی شود. این یک راه حل است. وضعیت اضطراری ایران شه به نفع ما، به نفع کشورهای همسایه ما و به نفع کشورهای منطقه و فرامنطقه تمام میشه. در غیر آن هر حال آتشی که در اینجا شعله‌ور میشه، ما بر تو وعده میتونم خدا نخواسته ضررش اول به کشورهای همسایه میرسه. دیگه بناهن کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که در همجوار جغرافیای افغانستان قرار داره، در قضیه افغانستان تاثیرات خاصی میتونه داشته باشه به جای فرانسه و امریکا و یک کشور دیگه. باید قضیه افغانستان بین شود از نظر ما به جای قوات ناتو امریکا کشورهای بسته چین وری نیرویشان بیا نتیجه خوبی نداره و ملیشه‌سازی هم نتیجه خوبی نداره. این یکان رای حل خواهد بود که من براتون اخبار کردم.
شورای اخوت اسلامی افغانستان حمله رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد. شورای اخوت اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که رژیم غاصب و آدمکش اسرائیل یک بار دیگر عمق قساوت، زورگویی و قانون شکنی خود را نمایش داد. در ادامه سخنان مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان را در گفتگو با همکار ما شجاعی بشنوید.
جامعه جهانی خصوصا کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی را واجب است برایشان که در کنار مردم مظلوم فلسطین و در برابر لشکر شیطانی صهیونیسم و امریکا و نجات و دفاعی به مسجد الاقصا و بیت المقدس استاد شوند، صدای واحد و متحد خود استعمال کنند و از کانال دیپلماسی به همه جهان صدا بلند کنند و قدرت و امکانات جهان اسلام در خدمت مردم فلسطین قرار بدن و همچنان جامعه جهانی سازمان ملل اینها برایشان مکلفیت‌های قانونی وجود داره که باید به حال مظلومین برسن و امروز یک ستمگر ظالم و شیطان اسرائیل است و در کنارش کشورهای متحدش مثل امریکا که تایید میکنه و حق مشروع میدانه اینا استادگی کنه. اگر جامعه جهانی و سازمان ملل مربوط جهان بشریت است و از بشریت و از دفاع کنن، اگر مربوط امریکا جامعه بشری باید بدانه که دیگری سازمان سازمان قدرتمندا و زورگویا است، نه سازمان مربوط بشریت و جامعه بشری. ما شورای اخوت اسلامی همچنان از امت اسلامی تقاضا میکنه که در صف واحد در برابر دشمن استاد شویم تا نابودی اسرائیل، آزادی مسجد الاقصا و فلسطین از نهر تا بحر استادگی شود تا یه قده سرطانی از اینجا برداشته نشود و امت اسلامی و بشریت روز آرامی را نهیم.
جناب آقای حسام، پیشینه و سابقه حمایت افغانستان از مردم مظلوم فلسطین و قبله اول مسلمانان به کجا میرسه؟
اگر ما از این روزی که 73 سال شده مسجد اقصا و قدس تحت اشغال است، کنار مردم فلسطین استاد شده مردم افغانستان. ما یک ملت مجاهد هستیم و در همون قسم کونا امروز در صف جنگ و جهاد و دفاع اسلام و قبله اول مسلمین قرار دارند. یک چند مرحله است ما در برابر انگلیس 2-3 تجاوز استاد بودیم، در برابر ارتش سرخ و مکتب کمونیسم و الحاد استاد بودیم، ولی همچنان در برابر توطیه امپریالیسم و سکولاریسم استاد هستیم. ما پاره تنمان و عقیده من قبله اول مسلمان ها را میبینیم، امت اسلامی را مردم فلسطین جزی از پیکر را من میدانیم، درد از اونا رنج از اونا را احساس میکنیم و احساس ایمانی و اسلامی میکنیم و انسانی. ما در کنارشان در طول تاریخ بودیم و حالی هم با قدر توان امکانات در کنارشان خود را واجب میدانیم که تکلیف شرعی میدانیم استاد شده. صفوف مسلمان ها از صفوف جاسوس و منافق و وابسته های کفار در حال تصفیه شدن است. امت اسلامی به فرصت های نزدیک فتح و نصرت الهی قریب است که این تاریکی اثر مردم فلسطین و اثر رای امت اسلامی برداشته شود. انشالله امروز دیگر مردم فلسطین با سنگ جنگ نمیکنه، دیگر با موشک پاسخ میگه. دیگر او فرصت هایی که ظالمین احساس آرامش میکردن دیگر آرامش از دست دادن، دیگر اونا در پناهگاه های خود زندگی میکنن. امروز میدان های هواییشان تعطیل شده، امروز سیستم هایشان هدف قرار میگیره و به لطف و کرم و نصرت الهی پیروزی نزدیک است، فتح نزدیک است. ما امیدوار هستیم که ما زنده باشیم و در مسجد الاقصی نماز بخوانیم.
به عنوان سوال پایانی مولوی صاحب بفرمایید که حلقه اتصال و شباهت مردم افغانستان و مردم مظلوم فلسطین چی هست؟
دشمن ستیزی و دفاع از اسلام و مقدسات است. همون قسم اونا در دفاع مقدسات قربانی میدین، مردم افغانستان هم در دفاع مقدسات، در دفاع عقیده اسلامی، در دفاع سرزمین خود، همچنان اونا در دفاع مسجد الاقصی و قبله اول مسلمان ها و سرزمین اسلام قربانی میدین. ما هم در برابر جنایتکارا و متجاوزین استاد شدیم، اونا هم در برابر متجاوزین صفاکان تاریخ استاد شدن و ما هم در برابر توطئه های دشمنان پیدا و پنهان چی از شخص چی از غیر استاد شدیم، اونا هم در برابر توطئه ها استادگی دارن.
عزیزان شنونده، نظرات و دیدگاه های حبیب الله حسام از علمای افغانستان را در گفتگو با همکار ما شجاعی شنیدید در رابطه با تحولات فلسطین. در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را بشنوید از زبان همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان پشت به صلح و رو به جنگ چنین نوشته است: پس از آتش بس سه روزه، این روزها جنگ به شدت در چهار سوی افغانستان از سر گرفته شده است. گروه طالبان برنامه سقوط همزمان چند ولایت را در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه، شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند پس از آتش بس سه روزه از چهار جهت در معرض حمله طالبان قرار دارد. صدها خانواده در پی این جنگ آواره شدند. در بغلان نیز طالبان تمام همت جنگیشان را برای سقوط این ولایت به کار بستند. تقریبا بدون استثنا جنگ در تمام ولایت‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان گرم است. درگیری بین دو طرف بسیار شدید و خونین است. اطلاعات روز می‌افزاید بازگشت به میز گفتگو و ترک جنگ تنها راه است. در این جنگ هیچ گروهی برنده نیست. تنها قبرستان‌ها فراختر می‌شوند. انتظار شهروندان این است که دولت و طالبان به جای کوبیدن بر تبل جنگ روی احیای روند صلح تمرکز کنند. تشدید جنگ از طرف طالبان در زمانی که یکی از جدی‌ترین روندهای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به منازعه کشور در طول 14 گذشته روی میز قرار دارد، تنها معنای جنگ طلبی و دهنکجی به آتش صلح‌خواهی مردم افغانستان را می‌رساند. دیگر بازی با روی کرده به میخ جنگ به نعل صلح کهنه شده و حاصل این بازی فقط جنگ، آوارگی و خونریزی است. و نقش مشورتی برای شورای عالی دولت کافی نیست، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: تلاش ها برای تشکیل شورای عالی دولت وارد مراحل پایانی خود شده است. این تلاش ها به دنبال فشارهای مقامات آمریکایی و توافق غنی و عبدالله برای تشکیل آن آغاز شده بود. فهرست کسانی که نامزد عضویت در این شورا هستند تا کنون نهایی نشده است. این تنها نقطه جنجالی کار است که گفتگوها برای رفع آن در جریان است. شورای عالی دولت بر پایه توافقنامه سیاسی 28 ثور 1399 تشکیل می شود. طبق این توافقنامه، هدف از تشکیل شورای عالی دولت ایجاد اجماع سیاسی است. کارویژه آن دادن مشورت به رئیس جمهور در امور مربوط به مسائل مهم ملی است. در توافقنامه مذکور آمده است که اعضای شورای عالی دولت از میان رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی تعیین می‌شوند. این رهبران و شخصیت‌ها مشخص نشدند. به هر ترتیب در گزینش اعضای شورای عالی دولت توافق دو طرف امضا کننده توافقنامه شرط است. هشت صبح می‌افزاید به اقتضای شرایط موجود و وضعیت ویژه حکومت کنونی بهتر است که شورای عالی دولت به صورت بی عیب و نقص تشکیل شود. این شورا همچنان باید یگانه مرجع با صلاحیت در تصمیم گیری های بزرگ ملی باشد و بازی جنگ و صلح را از دست تنها دو تیم شریک در قدرت بیرون کند. متاسفانه کارنامه ارگ و سپیدار در جریان یک سال گذشته در بحث جنگ و صلح زیاد قابل دفاع نیست. سران این دو نهاد به دلیل تضاد منافع و ذائقه سیاسی متفاوت پیوسته در کشمکش با یکدیگر بوده و نتوانستند به وفاق برسند. به همین دلیل است که نقشه های صلح ارگ و سپیدار متفاوت است و آینده مطلوب آنها نیز یکسان نیست. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان از جمعه اسک تا داوود لغمانی چنین نوشته است: 30 سال قبل رئیس جمهور نجیب الله یکی از افراد مورد اعتماد خود یعنی جنرال جمعه اسک را به حیث رئیس تنظیمیه یا قماندانی نظامی شمال تعیین کرد. این انتصاب بیشتر به دلایل قومی مورد مخالفت و نارضایتی جنرال عبدالرشید دوستم قرار گرفت که ملیشه‌های او از حامیان قدرتمند دولت به حساب می آمدند. ظاهراً دکتر نجیب الله به جنرال دوستم اعتماد کامل نداشت و از قدرت روزافزون او ناراضی بود. انتصاب جمعه اسک سرانجام باعث اختلافات و کشمکش‌هایی شد که در نهایت به سقوط شمال و اتحاد جنرال دوستم و بخشی از پرچمی‌ها با شورای نزار منجر گشت. در پایان راه مدنیت می‌افزاید با وجود این که از لحاظ نارضایتی و علت کشمکش انتصاب داوود لغمانی با نصب جمعه اسک شباهت دارد، اما چینش مهره‌ها و شرایط روزگار با وضعیت سال 1370 و سقوط دکتر نجیب الله لااقل برای فعلا مشابه نیست. با وجود این، در شرایط اساس کنونی که دولت از هر طرف در برابر مخالفان مسلح زیر فشار است و انتحار و انفجار و ناامنی و راهگیری افکار عمومی را به شدت از دولت ناامید و ناراضی کرده است و مصلحت دولت و رئیس دولت نیست که هر روزه با خلق ماجراهای غیر ضروری وضعیت را بحرانی تر کند و قسمت اعظم حامیان دولت را ازبکان پیرو مارشال دوستم باشند ناراضی و ناراحت بسازد. در پایان راه مدنیت می افزاید، با وجود این که از لحاظ نارضایتی و علت کشمکش انتصاب داوود لغمانی با نصب جمعه اسک شباهت دارد، اما چینش مهره ها و شرایط روزگار با وضعیت سال 1370 و سقوط دکتر نجیب الله لااقل برای فعلا مشابه نیست. با وجود این، در شرایط حساس کنونی که دولت از هر طرف در برابر مخالفان مسلح زیر فشار است و انتحار و انفجار و ناامنی و راهگیری افکار عمومی را به شدت از دولت ناامید و ناراضی کرده است و مصلحت دولت و رئیس دولت نیست که هر روزه با خلق ماجراهای غیر ضروری وضعیت را بحرانی تر کند و قسمت اعظم حامیان دولت را که ازبکان پیرو مارشال دوستم باشند ناراضی و ناراحت بسازد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه گزارش را تقدیم شما میکنیم از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف در خصوص گرامی داشت و تجلیل از هفته کتاب در شهر مزار شریف با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر.
با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران مقیم در ولایت بلخ، از هفته کتاب و کتابخانی در شهر مزار شریف تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد. در مراسمی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با همکاری برخی نهادهای فرهنگی دیگر در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف برگزار گردید، جمع کثیر از فرهنگیان و نویسندگان و اساتید دانشگاه و دانشجویان شرکت داشتند. ذبیح الله آریایی، عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و از مسئولان دستاندرکار در برگزاری این مراسم که در مصاحبه با رادیو دری صحبت میکرد، تجلیل از مناسبت‌های تقویمی به ویژه در بخش فرهنگی را در زنده نگه داشتن آثار و دستاوردها و ترویج فعالیت‌های فرهنگی در جامعه بسیار ممتد و مؤثر دانست و گفت:
بدون شک وقتی برنامه‌هایی که مرتبط به فرهنگ کتابخانی برگزار میشه، تأثیرات مثبت خود را داره. جوانان تشویق میشن، علاقه میگیرن به فرهنگ کتاب و کتابخانی، به مطالعه کتاب. ضمناً ما کارزار جمع‌آوری کتاب را هم راه‌اندازی می‌کنیم که خوشبختانه این سال کارزار جمع‌آوری کتاب را که ما راه‌اندازی کردیم، حدوداً 400 جلد کتاب که شامل بیشتر از 200 عنوان میشه، به کتابخانه عامه مولانا قصه از طرف فرهنگ دوستان مساعدت کردید.
وای در پاسخ به این پرسش که برای ترویج فرهنگ کتابخانی در سطح کل جامعه از جمله در مناطق دوردست چی کارهایی باید صورت بگیرد، چنین پاسخ داد:
این راستا نظر من است که ما بتوانیم در سطح ولسوالی ها کتابخانه های عامه ایجاد بکنیم و همچنین کتابخانه هایی که در دانشگاه ها است، در مکاتب است، اینا غنامند شود و کتاب هایی که متعلمین مکاتب و همچنین محصلین دانشگاه ها تقاضا میکنند، اینا در اختیارشان قرار داده شود تا اینکه اونا بتوانند به خوبی کتاب مورد نظرشان مطالعه بکنن و برای رشد استعدادشان مؤثر واقع شود.
آریایی از علاقه‌مندی جوانان به کتابخانی در مقایسه با سالهای گذشته نیز سخن گفت و افزود: مراجعه جوانان به کتابخانه ها به ویژه کتابخانه عامه ولایت بلخ در هر روز به چند برابر افزایش یافته است. و اما سید حسن یحیوی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ که جز مهمانان ویژه این مراسم بود، در رابطه به اهمیت کتاب و کتابخانی و نقش آن در بارور نمودن ذهن و اندیشه های افراد به ویژه جوانان سخنان مبسوط را بیان کرد. یحیوی با بیان این که انسان با مراجعه به کتاب است که میتواند نیازمندی های اطلاعاتی و علمیش را رفع بکند افزود:
ما اگر در موضوعاتی که مورد نیازمون هست به کتاب های مختلف مراجعه بکنیم و از اونها بهره ببریم، این کتاب ها میتونه ما رو قدری از نیاز ما رو، عدم آگاهی ما رو برطرف بکنه و به ما کمک بکنه.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 233 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 77765 نفر رسید. این وزارتخانه امروز در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 12789 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2,792,204 نفر رسید. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 164 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,419,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. صدر اعظم ژاپن با هدف کاهش اعتراضات داخلی درباره برگزاری المپیک تابستانی در این کشور گفت واکسین فایزر برای همه شرکت کنندگان در المپیک توکیو رایگان است. یوشیدا سوگا امروز با تاکید بر این که واکسین کرونا برای تمامی ورزشکاران المپیکی جهان رایگان است گفت که نباید هیچ گونه تماسی بین مردم و ورزشکاران در طول برگزاری بازی‌های المپیک در ژاپن وجود داشته باشد. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با گزارش ویژه همراه ما باشید. اما عنوان گزارش ویژه امروز: ناکامی دوباره نشست شورای امنیت درباره مسئله فلسطین. ساعتی پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کارشکنی آمریکا نتوانست علیه جنایات رژیم صهیونیستی بیانیه صادر کند، اردوی رژیم صهیونیستی حملات هوایی گسترده خود علیه نوار غزه را از سر گرفت و گفته می شود که در حملات جدید از بمب‌های فسفوری استفاده کرده است. رژیم صهیونیستی غزه را آماج حملات سنگین خود قرار داد و بیش از 60 نقطه آن را بمباردمان کرد. شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی 65 نوبت مراکز و مقرهای دولتی، سرکها و زیرساختهای نوار غزه را در شمال و جنوب آن هدف حملات هوایی قرار داد. اردوی رژیم صهیونیستی مدعی شد که در دور جدید این حملات مرکز اطلاعات نظامی حماس در غزه را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنین مدعی شد که 8 پایگاه نظامی حماس را بمباردمان و تخریب کرد. شبکه الجزیره هم گزارش داد که در دور جدید حملات رژیم اشغالگر ده ها حمله هوایی به غزه صورت گرفت. شبکه الجزیره بر اساس تحقیقات خبرنگاران خود گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حملات جدید خود از بمب‌های آمریکایی GBU-31 و GBU-39 که بسیار مخرب و کشنده هستند استفاده کرد. این بمب‌ها بین 277 تا 907 کیلوگرم وزن دارند. وزارت خارجه فلسطین هم جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، قدس و نوار غزه را به شدت محکوم کرد و افزود که رژیم صهیونیستی از انواع سلاح‌های پیشرفته علیه غزه از جمله بمب‌های فسفوری استفاده کرده است. وزارت خارجه فلسطین ضمن انتقاد از کارشکنی‌های آمریکا در نشست شورای امنیت درباره فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی شده و حتی از بمب‌های فسفوری علیه مردم نوار غزه استفاده کرده است. همزمان توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی نیز به مواضعی در شرق خان یونس و اردوگاه‌های البریج و المغازی حمله کرد. الجزیره همچنین گزارش داد که در پی حمله هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غزه، برق بیشتر مناطق این شهر قطع شده است. سخنگوی شرکت برق غزه اعلام کرد که در نتیجه حمله هوایی اسرائیل خسارت سنگینی به خطوط برق غزه وارد شده است. منابع فلسطینی هم گزارش دادند که مناطق مختلف شرق، شمال و غرب شهر غزه و خان یونس به شدت بمباردمان شدند. جنگنده های صهیونیستی همچنین یک باب منزل مسکونی را در محله اشجاعیه در شرق شهر غزه بمباردمان کردند. همزمان فرمانده بخش جنوبی اردوی رژیم صهیونیستی با تهدید سران ارشد جنبش مقاومت حماس به ترور در حملات هوایی بر عدم پذیرش آتش بس با نوار غزه تاکید کرد. اردوی رژیم کودک‌کش صهیونیستی که در برابر موج گسترده عملیات‌های راکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه مستأصل شده، سران و فرماندهان حماس را به ترور تهدید کرد. الیزیر تولدانو فرمانده نیروهای جنوبی اردوی این رژیم که مسئول حمله و کشتار یک هفته اخیر فلسطینی‌ها در نوار غزه بوده مدعی شد که احتمال دارد سران ارشد حماس از جمله محمد الضعیف فرمانده کل شاخه نظامی حماس و یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه را ترور کنند. تولدانو در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که محمد الضعیف و یحیی السنوار در گذشته و حال هدف اسرائیل بوده و هستند. وی با استقبال از مخالفت مقام‌های ارشد تلاوی با هر گونه آتش بس با نوار غزه در زمان کنونی ادعا کرد که هرچه اردوی اسرائیل حملات به غزه را بیشتر ادامه دهد بهتر است. در این حال پس از آن که رژیم صهیونیستی یک موتر را در غرب غزه هدف گرفت، رسانه‌ها اعلام کردند یکی از شهدای این حمله حسام ابو هربید فرمانده تیپ شمال غزه در گردانهای قدس بود. از طرفی وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد که تعداد شهدای غزه به 197 تن رسیده که در میان آنها 58 طفل و 34 زن حضور دارند و تعداد مجروحان در نوار غزه هم 1235 نفر است. بر اساس اعلام این وزارتخانه تعداد شهدای کرانه باختری و قدس نیز 21 نفر و تعداد مجروحان آن به 4369 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در جدیدترین آمار اعلام شده از جنگ فلسطین برای دفاع از قدس از افزایش تعداد کل شهدا به 218 تن و مجروحان به 5064 نفر خبر داد. از سوی دبیر کل سازمان ملل گفت که شمار بالای تلفات افراد ملکی فلسطینی شوکه‌ام کرد. آنتونیو گوترش در خصوص تشدید درگیری بین نیروهای صهیونیستی با مردم فلسطین گفت که تشدید درگیری ممکن است شدیدترین بحران نظامی و انسانی را در منطقه به دنبال داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل در نشست مجازی ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطین گفت که تنها راه برقراری صلح و امنیت در شرق میانه بازگشت به گفتگوها بر اساس راه حل دو دولتی و توافق است. گوترش گفت که تنها راه پیشبرد بازگشت به مذاکرات با هدف دو دولتی، زندگی مسالمت آمیز، امنیت و شناخت متقابل، تعیین قدس به عنوان پایتخت هر دو طرف بر اساس قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل، قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌هاست. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که از شمار زیاد تلفات افراد ملکی فلسطینی شوکه شده است. گوترش همچنین خواستار اطمینان از امنیت روزنامه‌نگاران در منطقه درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی شد. در همین راستا یوناتان شاپیرا، خلبان مصفی اسرائیلی، اردوی این رژیم را سازمانی تروریستی و فرماندهان آن را جنایتکار جنگی اعلام کرد. شاپیرا که از معدود مخالفان سیاست‌های اشغالگرایانه و سرکوبگرایانه تل آویو علیه فلسطینیان است، سال 2003 از اردوی اسرائیل به دلیل آنکه نمی‌خواست بخشی از یک سازمان